بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و چزال و اختلف المتبایعان فی المبیع و السمن. ببینید بحث ما در این بوچه علم اجمالی تنجز دارد، یعنی نمیشه مخالفت قطعی کرد با علم اجمالی، یه نوع معصیت شارع هم نمیتونه اذن بده به ترخیص فی کل الاطراف. ترخیص شارع اذن در معصیت فی کل الاطراف. تا اینجا ما 4 تا نظریه خونده ایم، درسته با این نظریات رو در داخل انگلتا گلتاها خونده ایم، ولی من این نظریات رو بیرون می کشم از این انگلتا گلتاها تا به شکل خلاصه بمونه. 1. ترخیص در علم اجمالی جایزه، یعنی مخالفت قطعیه یه عملیه جایزه، یعنی علم اجمالی منجز نیست. این یه نظریه. علم تفصیلی منجزه نه علم اجمالی. این 1. 2. اون اطراف علم اجمالی اگر تدریجاً مرتکب بشی جایزه، دفعتاً مرتکب بشی لیس به جایزه. این 2. 3. اطراف علم اجمالی اگر لا یمکن دفعتاً مرتکب شدن، فرقش با دومی اینه، اونجا ممکن بود به شمای مخاطف میگفتیم دفعتن تدریجن، اما این سومی این است لا یمکن دفعتن مرتکب هر دو طرف شدن لا یمکن. مثالش بحث مشتبه شدن زن مطلقه بوده با زن مزوجه، اینجا عیب نداره تدریجاً مخالفت کنی در این گونه اطراف علم اجمال اشکال نداره، اما جاهایی که یمکن دفعتن مثل دوتا لیوان آب که یکی رو نجسه، اونجا نه تدریجاً هم نمیشه، شارع اونجا نمیتونه ترخیص بده ولو تدریجی. اینم نظر سوم. نظر چهارم همین نظر شیخ انصاری است، ترخیص در اطراف علم اجمالی، چه ترخیص دفعی چه ترخیص تدریجی. چه در ترخیص تدریجی اطرافش دفعن هم بشه مرتکب شد، چه دفعن نشه مرتکب شد، ترخیص به معنای اذن در معصیت است و نمی شود. این خلاصه حرفای شیخ انصاری تا اینجا بود. بعد مثال های فقهی آوردن که آقا اینجاها چرا ترخیص شده، پس مخالفت با علم اجمالی شده. این مثال های فقهی رو دیروز خوندیم. بله مخالفت با علم اجمالی چرا شده. آخرین مثالش هم مخالفت با علم اجمالی مربوط به مشتری و بایع. اینا در مبیع اختلاف دارن یا در ثمن. ببین آقای من، شما مشتری هستید، با مغازه‌دار اختلاف دارید. شما میگید من از تو شلوار خریدم، او میگه نه تو از من پیراهن خریده ای. در ثمن اختلاف ندارید، در مبیع اختلاف دارید. در بیع اختلاف ندارید، هر دو میگید چیزی خریده شده، اما ادعای مغازه‌دار پیراهنه، ادعای شما شلواره. یا در ثمن اختلاف دارید. این یه مورد. مورد دوم، شما میگید من پیراهن خریدم به 100 تومن، مغازه‌دار میگه نه درست پیراهن خریده ای به 200 تومن. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا اگر بیاییم بگیم که هر دو باید قسم بخورن، چون انگار دو تا بیع جدایی رو هر دو ادعا می کنند، انگار مغازه‌دار میگه شما این نوع بیع انجام دادید، تو منکری، شما هم ادعا دارید من این نوع بیع انجام دادم، او منکره. اینجا هر دو طرف مدعی و منکرن. هر کجا هر دو طرف مدعی و منکر باشند، نوبت میرسه به تحالف، هر دو قسم میخورن. وقتی هر دو قسم خوردن، سمن و مسمن به برمیگرده به ملک سابقشون. خب در اختلاف در سمن که یکی میگه 100 فروختم این پیراهن رو، اون یکی میگه نه 200، مشتری میگه من 100 خریدم، بایه میگه من 200 فروختم. خب این تحالف شد و بیع رو منفسخ کردیم. این آقای مغازه‌دار مسلم میداند این پیراهن مال اون آقاست، پیراهن مال مشتریه، مسلم میداند، چه در قبال 100 تومن چه در قبال 200 تومن، خلاصه پیراهن فروخته. چون اختلاف در ثمن دارن، معناش این نیست پیراهن رو نفروخته، خلاصه پیراهن رو بهش فروخته. چجور پیراهن رو دوباره پس گرفت؟ علم اجمالی دارد، حتی اینجا علم تفصیلی دارد که پیراهن رو فروخته، علم اجمالی هم نیست. چجور دست میزنه به این پیراهنی که یقین دارد فروخته؟ یا در اختلاف در مسمن، او میگه من شلوار خریدم ازت، اون میگه نه پیراهن فروختم بهت. گفتیم هر دو قسم میخورند و تحالف و انفساخ. خب این مشتری دستش این پول هست، این پول مال اون طرفه، یا این دور، یا علم اجمالی داره. دقت کنید، مغازه‌دار خلاصه علم اجمالی دارد، یا این شلوار مال اوست یا پیراهن. چجور دیگه منقطع میشه رابطه مشتری با اینها؟ با اینکه علم اجمالی داریم، خلاصه بی تحقق یافته. اینا اختلافشون در بی نیست، اختلافشون در مبیع یا در ثمنه. اینم یه مورد دیگری است که مربوط به دیروز بود. این قسمت رو بخونم تا جوابهاشو بدم. و کذا همچنین مخالفت قطعی شده با علم اجمالی، لو اختلف المتبایعان فی المبیع، اگر متبایعان در مبیع اختلاف کنند یا در ثمن اختلاف کنند، و حکم به تحالف، و حکم بشه به چی؟ به اینکه هر دو قسم بخورن، و انفساخ البیع. البته این انفساخ البیع رو خیلی از بزرگان نوشتن که این لزومی نداره دیگه، این انفساخ البیع باشد مسئله مشکل رفع میشه دیگه، مخالفتی نیست. باید این کلمه انفساخ البیع نباشد تا این مخالفت تحقق بده. تحالف میکنیم، برمیگرده به همدیگر، سمن به مشتر برمیگرده، مسمن مبی هم به بایه. فانه یلزم المخالفت العلم اجمالی، اینجا لازم میاد با علم اجمالی مخالفت بشه. بله تفصیلی فی بعض الفروز، در بعضی از فروز مخالفت با علم تفصیلی هست. در کدوم فرض؟ ببینید این فرضش این بود، اختلاف در سمن دارن، در مسمن اختلاف ندارن. این مغازه‌دار یقینم میدونه این پیراهن رو فروخته، چه به 100 تومن فروخته چه به 200 تومن، بی تحقق یافته، پیراهن هم فروخته شده. پس این پیراهن مال چه کسیه؟ علم تفصیلی دارد اصلا پیراهن مال مشتریه. در بعضی از فروز علم اجمالی دارد، در اختلاف در مبی علم اجمالی دارد، در اختلاف در مبی، یا پیراهن فروخته یا شلوار فروخته، اینجا علم اجمالی دارد، یا پیراهن مال مشتریه یا شلوار، چون بیت. اما در اختلاف در ثمن علم اجمالی نداره، علم تفصیلی داره. فی بعض فروز اینجا بنویسید فی اختلاف ثمن، اون علم اجمالی فی اختلاف المسمن مبی، این علم تفصیلی در اختلاف در ثمن. خب مغازه‌دار یقینم میدونه پیراهن فروخته، فقط ادعاش این است من به 200 فروختم، مشتری میگه نه تو به 100 فروخته ای. خب خلاصه این پیراهن الان به تحقق یافته، نقل و انتقال صورت گرفته. شما چطور این پیراهنی که مال مشتری تصرف میکنید مخالفت با علم تفصیلی میکنید؟ خب جواب، این مواردی که در فقه نوشته شده، مرحوم شیخ میدونه چی میخواد بگه. من قبل از جواب یه نکته ای رو مقدمتم بگم تا تفکر شیخ انصاری روشن بشه. شیخ میخواد بگه چه؟ با عقل نمیشه مبارزه کرد. وقتی اذن در معصیت نمیشه، هر چیزی که ظاهرش اذن در معصیت باشه باید توجیه بشه. این یه حکم قطعی عقلی است. علم اجمالی مخالفت قطعیه با علم اجمالی نمیشه، اذن در معصیته. اینو عقل قطعا حکم میکنه. به همین خاطر ما ظاهره المخالفه باید توجیه بشه. اصل حرف شیخ اینه. بعد میاد یکی یکی اینا رو تبیین میکنه، میگه شبهه غیر محصوره چه گفتید میشه، اونو جواب میدیم بعدن. اونو شیخ بنابر مشهورم اونو جواب میده، بنابر نظر خودشم جواب میده بعدن. نظر خودش این است ما اصلا معتقد نیستیم همش رو میتونی انجام بدی، اون مقدار حرام باید بمونه. یعنی شما اگر از 100 تا لیوان یکیش نجسه، بله احتیاط لازم نیست، اما 100 تا رو نمیتونی استفاده کنی، یه دونه شو باید بذاری بمونه. پس اونجا مثلا مخالفت قطعی رو قبول نداریم، اما مشهور قبول دارن، جواب مشهور رو میدیم در شب غیر من، اونو دیگه میگذاریم. اما اون بعدی چی بود؟ اقرار بود. میگه ببینید، این اسباب ظاهری هر کسی نسبت به اقرارش باید ملزم بشه. در این جاها به علم اجمالی رو میذارن کنار، اون سبب ظاهری رو برمیدارن. شما اقرار کرده اید، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. الان اقرار کردید این خونه مال زیده، بعد اقرار کردید بل مال عمرو، خلاص اقرار توست، سبب ظاهری است برای اینکه اقرار سبب ظاهری برای ملکیته. درست علم اجمالی هم در کاره، ولی هر فردی، دقت کنید به این نکتهش اینا، هر مستحقی خودش مستقلن با تو برخورد میکنه. زید میگه من اقرار کردی این خونه مال منه، پس بده دیگه. عمرم میگه اقرار کردی مال منه، پس بده دیگه. علم اجمالی در یه شخص نیست چه؟ دقت کنید، اینجا علم اجمالی در یک شخص نیست. بگید چرا در حاکم است چه؟ حاکم علم اجمالی داره دیگه. آقا این من جواب سوال روشن بشه ها. اصل مسئله اینطوریه، من زید، من اقرار میکنم این خونم مال زیده، بعد میگم بل مال عمره. فقها چی جواب میدن در اینجا؟ میگم خونه رو به زید بده، پول رو هم به قیمت رو هم به عمر. چرا؟ میگه زید و عمر مستقلن مستحق خودشون حساب میکنن، علم اجمالی که ندارن. یعنی زید میگه تو به من اقرار کردی، پس بده خونه رو به من. عمرم هر کدام نسبت به وظیفه خودش مسئوله. خب اینجا شما حاکم، میگه حاکم قائم مقامه، اینجا حاکم ولی یه چیز نیست در عرض اونها، در طول اونهاست. یعنی حاکم میاد وظیفه اونها رو اجرا میکنه. دقت کنید ها، حاکم اینجا به علم اجمالیش کار نداره چه، حاکم قائم مقام وظیفه هر کدام از اینهاست. من به عبارت دیگری توضیح بدم. آقای من، ما دو نفر علم اجمالی داریم، دو نفرمون، چه یا پیراهن تو نجسه یا پیراهن من. این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون علم اجمالی نسبت به هر شخص منجزه. اگر خودش نسبت به دو تا پیراهنش بود، دو تا پیراهن خودش، اون منجز بود. اون پیراهن که از مبتلا به من نیست، برای من تکلیف نمیاره. اینجا هم به شرحه ای زد.
قلتو اما شبهت الغیر محصوره فی سیدی و تو جواز المخالفه فیها. این بحثش میاد که چرا مخالفت در شبهات غیر محصوره میشه. اونجا خواهیم گفت که شبه در شبهه غیر محصوره اصلا تنجز نیست. در نظر عقلا اصلا این علم اجمالی تنجز ندارد. اونجا خواهیم گفت اصلا این علم در شبهات غیر محصوره موهومه، در حد وهم اثر داره. اونو بعدن خواهیم گفت. البته مشهور اینو میگن شیخ تنجز قائل برای حتی علم اجمالی در شبهات غیر محصور. اما الحاکم، اما بحث حاکم که گفتیم حاکم منزل رو میگیره به طرف زید میده، قیمت منزل رو به عمر میده، میگه و وظیفته، وظیفه حاکم اینجا چیه؟ اخص ما یستحق المحکوم له. وظیفش اینجا اخص کردن اونی که مستحق است، اون رو محکوم له. منظور از محکوم له یعنی اینجا مقرر له. این مقرر له اونی که مستحق، حاکم اونو میگیره. علل محکوم علی، منظور از محکوم علی یعنی مقر. با اسباب ظاهری حاکم به واقعیت اینجا کاری نداره. کل اقرار و الحلف و البینت و غیرها. پس حاکم اینجا چه کاره است؟ میگه میخواید حاکم رو ما براتون توضیح بدیم اینجا چه کاره است؟ حاکم اینجا نمیخواد به علم اجمالیش عمل کنه. حاکم اینجا قائم مقامون هر فرد جدا جداست. فهو قائم مقام المستحق فی اخص حقه ولا عبرت به علم اجمالی. حاکم علم اجمالی دارد، اون علم اجمالی حاکم هیچ اعتباری ندارد، چون حاکم نمیخواد چه وظیفه خودش انجام بده. حاکم اینجا حق مستحق رو میخواد انجام بده، قائم مقامونه، جای او بذار. آره دیگه علم اجمالیش اینه. ولی اگر جای مستحق هر کدام قرار بگیره، نه مستحق میگه من این به من اقرار کرده، به من باید بده. خب اون دومی باطله، بازم میدونم بازم باطله دیده. میشه گفت خونه مال اوست، باید گفت این پول ها مال اوست. میدونم اون با این عبارتی که خونه مال اوست درست در نمیاد. میگه ببینید علم اجمالی مربوط به دو نفر باشد، این منجز نیست. درسته الان در حاکم جمع شده، اما به حاکم کاری ندارم. حاکم اینجا قائم مقامی کار میکنه. نظیر و زالج ما ازا ازن المفتی لکل واحد من واجد المنی فی صوب المشترک فی دخول المسجد. مثلا مفتی اذن میده برای هر کدام از اونهایی که منی پیدا شده در صوب مشترک. ببینید یه لباس مشترکی است برای هر دو، یه منی پیدا شده. خب یا این جنوبه یا اون جنوبه، لباسو کار نداریم، لباسو میذارن کنار میرن مسجد. خب این جنوب چه نمیتونه مسجد بره؟ میگن خب من میتونم مسجد برم، چون من شک میکنم من جنوبم. بله علم اجمالی دارم، یا من جنوبم یا او، یا او چه به من ربطی نداره، هر دو طرفش من چیز نیستم، مکلف نیستم. اینجا هر دو نسبت به خودشون میتونن براحت جاری کنن. میگه نظیر این جاییست که مفتی برای هر کدام از اون دو شخصی که منی پیدا کردن در یک لباس مشترکشون در اذن میده وی دخول المسجد. مفتی به اینا میگه هر دوتون به مسجد میتونید بیایید، هیچ کدامتون نسبت به هم خودتون حساب کنید لیسا به جنوب. ببین مفتی اینجا علم اجمالی داره. آخه میگه مفتی چه کار داره علم اجمال؟ مفتی جای اونها میشینه نه جای خودش. و اینهو انما یعزن و کلم من هما به ملاحظت تکلیفی فی نفسه. ببین اینجا مفتی چرا اذن میده به هر کدام از اینها؟ به ملاحظه تکلیف هر کدام در برای خودش، فی نفسهی یعنی فی نفس تکلیف، فی نفس المستفتی، اون فعلا به حکم واقعی کار نداریم، به حکم ظاهری اونها رو فعلا کار داریم. اون یه بحث جدایی است، اون بعدش میاد. این الان هنوز به اونجا نرسیدیم. اینجا هر کدام از اینها نسبت به خودشون حکم ظاهری جاری میکنند. اون بحثش بعد از این میاد که آیا این دوتا تدریجاً امام جماعت بشن، من میتونم نماز به اینها اقتدا کنم؟ اون بحثش جداست. فعلا میخواییم بگیم اینا میتونن به مسجد برن یا نه، یعنی نسبت به خودشون فعلا حکم ظاهری میخواییم جاری کنیم. بگیم بله، چرا؟ علم اجمالی هست. آقای من گوش کنید، علم اجمالی هست، ولی علم اجمالی چه یک طرفش مربوط به شخص دیگر است. بحث خوبی ها، علم اجمالی که اطراف علم اجمالی مربوط به یک شخص نیست. احسنت، اینجا دیگه به من ربطی نداره، من نسبت به خودم براءت جاری میکنم. فلا یقال، پس اینجا گفته نشود انه یلزم من ذلک اذن الجنب فی دخول المسجد. از این لازم میاد مفتی که اذن داده آقای شما هر دوتاتون میتونید برید مسجد، اذن جنوب در بس دخول مسجد داده شده. بله، اگر من با خودم نگاه کنم، به خودم نگاه کنم، به علم اجمالی خودم، یکی از اینها جنوبه، درسته، ولی هر کسی مکلف به تکلیف خودش هست. اینجا هم بحث اقرارم به شرحه ایزن. اما ادامه شما یه جمله گفته اید، گفتید چه من خونه رو از اون بخرم، پول رو هم از او، یعنی هر دو رو من بخرم. میگه ما قبول نداریم میتونی این کار رو بکنی، چون دیگه تو فرد شدی، تو یه شخص شدی، الان تو یه شخص علم اجمالی داری، یا این خونه نمیشه بگیری از او، یا این پول رو نمیشه. دیگه اون موقع دوتا شخص بود، هر دو شخص به وظیفه خودش انجام میداد، اما الان اون فرضی که دیروز ادامه دادیم نظیر این میشه. نظیرش نظیر چی میشه؟ که این دوتا تدریجا امام جماعت بشن. چه جور تدریجا امام جماعت میتونه بشه در یه نماز؟ ببینید، برای یکی عذر پیش بیاد، مثلا یکی وسط نماز نمازش باطل بشه، وضوش باطل بشه، اون امام جماعت میره کنار، اون یکی امام جماعت نیت میکنه، اون یکی ها همشون اقتدا میکنن. قبلا مأموم بوده، الان امام شده. این دو نفر دوست چه لباس مشترک داشتن، هر دوتاشون داخل شدن به این مسجد، ما اذن دادیم داخل بشید، اما الان تدریجا امام جماعت من شدن. اینجا ممکنه بیایم بگیم تو نمیتونی نماز جماعت بخونی، این نوع نماز جماعتی، چون وظیفه شخصی تو شد، تو علم اجمالی پیدا میکنی، یا اون نماز اولش باطله یا وسطش آخرش باطله، چون نسبت به شخص خودت میشه. ممکنه بیایم بگیم نمیتونی، مگر اینجا همین حرف شماست، مگر بیایم بگیم احکام ظاهری مربوط به اشخاص مربوط به ما حکم واقعی میشن. یعنی طرف ظاهرن گفته من جنوب نیستم، مربوط به من میشه که واقعا جنوب نیست. اینو معتقد بشویم، بله حکم ظاهری او حکم واقعی من میشه، پس هر دوتاشون نسبت به من جیان طاهرن، میتونم اقتدا کنم. یا در همین مثالی که ما زدیم، اون خونه که طرف گرفته، چون خونه رو با اقرار گرفته، بل اقرار بهش دادن، واقعا مالکش میشه، اونم واقعا پول مالکش میشه، ملکیت واقعی میاد برای او. درسته بل اقرار اومده بود براش، ملکیت ظاهری بود، اما نسبت به او ملکیت ظاهری بود، نسبت به من میشه ملکیت
واقعی. آن یه مثال دیگه بزنم، شما یه استصحاب، یکی از این مثلا شک میکنی چه زن تو طلاق دادی یا نه، میگی استصحاب زوجیت. خب این زوجیت ظاهری است، ولی نسبت به دیگران میشه زوجیت واقعی. روشن جرز میکنم. خب اما غیر حاجب، ممن اتفق له اخذ المال من الشخصين، اما غیر حاکم. پس چرا حاکم رو گذاشتیم کنار؟ چون حاکم قائم مقامی کار میکنه، جای اون دوتا کار میکنه، خودش نگاه مستقل به این موضوع نداره که بگیم علم اجمالی حاکم. حاکم خودش رو جای اون دوتا مستحق قرار میده. اما غیر حاکم، ممن اتفق له اخذ المالین، غیر حاکمی که برای او اتفاق میفته این دو مال رو اخذ کنه از اون دو شخصی که المقر لهما، اون دو شخصی که به نفع اون دو اقرار شده بود در مسئله اقرار. ما فلا نسلم جواز اخذه لهما، ما قبول نداریم که بتونه این فرد اخذ کنه اون دو رو. لهما یعنی اون مالین رو، مالین رو نمیتونه اخذ کنه. چرا؟ تون علم اجمالی داره، یا خونه نمیشه یا پول نمیشه. بل ولا شیء لشیء منهما، دوتا دقت کنید، حتی یه جز از اون دو رو هم نمیتونه بگه یک نصف اتاق از این بگیرم، یه مقدار پولم از اون بگیرم. کل هر دو رو چه نمیتونه، جزء هر دو رو هم نمیتونه. خلاصه از هر دو نمیتونه یه برداره، چه کلشو چه جزاشو. مستقلن یکیشو میتونه برداره، از هر دو یه مقدار برداره نمیشه. الا اذا قلنا، مگر قائل بشویم به ان ما یأخذه کل منهما، اینی که هر کدام از اینها اخذ کرده اند، یعامل ما هم معاملت الملک الواقعی، با اونها معامله ملک واقعی میشه. دیگه ما کاری نداریم بالاقرار اخذ شده، دیگه ماله چشه. یه نفر اومده بود پیش امام، از امام سوال میپرسید که به من میان میگم بیا شهادت بده که این ملک منه، من نمیتونم برم شهادت بدم. امام میپرسه چرا؟ میگه چون که من ندیدم که او خریده، فقط در ید اوست، ید اماره ملکیت فقط در ید اوست، من چطور برم قسم بخورم در محکم ملک اوست؟ یعنی میخواست بگه که ملکیت ظاهری رو من چطور به شکل ملکیت واقعی قسم بخورم. امام گفت چه میتونی بخری؟ گفت آره میتونم بخرم. میگه بعد از خریدم میتونی قسم بخوری ملک توست؟ میگه بله، اصلا هر کجا برم قسم میخورم ملک منه. میگه چجور از ملکیت ظاهری به شما منتقل میشه، میشه ملک واقعی شما، برای او نمیتونی قسم بخوری. روشنه؟ میگه مگر اینکه ملکیت ظاهری دیگران رو برای ما بشه ملکیت چی؟ واقعی. نظیر ما یملکه ظاهرن به تقلید او اجتهاد مخالف لمذهب من یرید ترتیب الاثر. ببینید، نظیر اونی که فرد مالک میشه، مثلا یک نکته رو دقت کنید، در بحث ارث زوجه، بعضی ها میگن زن از زمین ارث نمیبره. الان بعضی فقها مثل رهبری قائلن که زن از زمین هم ارث میبره، قیمت زمین یک کشتم از کل ماترج، نه فقط از ساختمان، از اعیان نه، اعیان و اراضی. خب یک فردی مقلد مجتهدیست که میگه نه زن ارث نمیبره، یا خودش مجتهد است میگه زن از زمین ارث نمیبره. خب الان اون زنی که طبق فتوای خودش یا طبق تقلید خودش از اون زمین ارث برده، این ملکیت واقعی برای او داره. من نمیتونم بگم چون با اجتهاد من مخالفه یا با مرجع تقلید من مخالف است اون مالک زمین نیست. روشنه؟ میگه به نظر من این یعنی از اون بالاتر حتی ملکیت ظاهری نه، یعنی اونی که من ملک نمیدانم به تقلید او اجتهادن، لکن او ملک میداند به تقلید او اجتهادن ملک اوست. نظیر ما یملکه ظاهرن به تقلید و اجتهادن چه مخالف لمذهب من یرید و ترتیب اثر، چه این ملکی که با تقلید یا اجتهاد مالک شده مخالف با مذهب کسی است که اراده کرده ترتیب اثر دادن به این، میخواد ترتیب اثر بده. ببین شما میتونید از اون زن اون زمین رو بخرید از باب این که ارثشه، در این حال که فتوات این است زن نمیتونه ارث ببره از زمین. میگه بله میتونی، چون شما اگر شما زن بودید و ارث میبردید بله نباید اینو برمیداشتید، ولی اون زن مقلد یا مجتهد است، میگه این زمین قابل ارثه. بناءً علی ان العبرته، ببینید بنابر این چه اعتبار در ترتیب اثر موضوعات ثابته در شریعت مثل ملکیت و زوجیت و غیره ما به صحت این موضوعات اندل متلبسه بها، کسی چه متلبس به این موضوعاته مثلا مالک و زوجه به صحت این هاست، نه به صحت من. منی که از دور نگاه میکنم اعتبار به صحت اند من نیست، اند اونه. میدونید این چی میخواد بجه؟ اون واجد المنی که نماز خونده به اعتبار خودش صحیح نمازش دیجه، پس من میتونم اقتدا کنم. ما لم یعلم تفصیلا، مادامی که من تفصیلا نمیدانم کسی چی میخواد ترتیب اثر بده، مادامی که نداند، این من فاعل لم یعلمه، ببخشید، ما لم یعلم تفصیلا من یرید و ترتیب الاثر خلاف ذالک، مادامی که علم تفصیلی ندارم میتونه انجام بده. ولذا ببینید یه وقت من میدونم که این آقا معنی داره، جنوب این آقا بوده، درسته خودش علم اجمالی داره نسبت به خودش نماز رو میخونه، ولی من یقین میدونم این جنوب بوده نه اون. اگر من یقین میدونم علم تفصیلی دارم نمیتونم به او اقتدا کنم، اما علم تفصیلی ندارم، من علم اجمالی دارم، در این حال که علم اجمالی دارم لکن اونها چون علم اجمالی در دو شخصه هر کدام نسبت به تکلیف خودشون براءت جاری کردن، من میتونم اقتدا کنم. و لذا قیله به جواز الاقتدا فی الظهرین، به همین خاطر گفته شده آقا جایز انسان اقتدا کند در ظهرین. ظهرین منظور چیه؟ یعنی ظهر و عصر. چرا ظهرین مثال زدن؟ چون اینا ترتیبشون شرطه، اول باید ظهر رو بخونید بعد عصر رو بخونید. شما در ظهر به این الف اقتدا کردید، در عصر به ب. اینجا با علم اجمالی نگاه کنید، یا نماز ظهرت باطله یا نماز عصرت. میگه نه هیچ کدام باطل نیست، جایز اقتدا کنی به ظهر و عصر به کسی، به دو شخصی که منی پیدا شده در فی صلات واحده، در یک نماز میتونی چیکار کنی؟ اقتدا کنی. بناءً علی ان المنات فی صحت الاقتداء از صحت عند المصلی، بنابر این چه معیار صحت اقتداء این است که نزد نمازگزار صحیح باشه، خود امام نمازش صحیح میدونه دیگه. یعنی وظیفه شرعی امام چیه؟ صحت نمازشه. مادامی که من علم تفصیلی ندارم نمازش باطله میتونم بهش اقتدا کنم، ولو اگر من این علم اجمالی رو نسبت به شخص خود من داشتم. شخص خود من یعنی چه؟ یعنی یا این لباسم نجس بود یا اون لباسم. خب نمیتونستم با این لباسا نماز بخونم آخه. اینجا در این علم اجمالی شما چون مربوط به دو شخصه، هر دو شخصم به وظیفه خودشون صحیح نمازشون میشه اقتدا کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.